بسم الله الرحمن الرحیم. در شرط اطلاق اجتهاد برای تقلید، ادله را از طرفین بررسی کردیم و با همه فراز و فرود باز رسیدیم به این که به نحوی ترجیح دارد این که تجزیه در اجتهاد مورد قبول باشه، به خصوص در دو سه مورد که ویژگی داشت که اینا رو عرض کردیم. یکی دو نکته را باز در پایان اشاره بکنیم و بریم برای شرط بعدی. یک نکته که قبلا هم گفتیم این بود که این بحث هایی که اینجا شد همون تجزیه در اجتهاد بود و در باب تجزیه در اعلمیت داستان چیز دیگری است که مقداری از بحث را در بحث اعلمیت اشاره کردیم. این یک نکته که تمایز این بحث با اون بحث بود که قبلا هم اشاره شد. یک نکته هم این که عرض شود که تجزیه در فرض این که متجزی در یک بحث اعلم باشه، همونطور که قبلا گفتیم اینجا با اون فرضی که متجزی مساوی با اون مطلق باشه، همونطور که قبلا گفته شد، فرق داره و ترجیح اون متجزی اعلم بر مجتهد مطلق غیر اعلم وجه اقوایی داره. بعضی همونطور که قبلا گفتیم بعضی در اینجور موارد هم احتمال دادن که باید احتیاط کرد. گفته شده که اگر امر دائر شد بین تقلید متجزی مثلا در عبادات که اعلم است از مطلقی که در همه ابواب دارای اجتهاد است، اگر ام بین این دو دائر شد اینجا باید احتیاط کرد. اینم یک احتمالیه که در این فرض داده شده بر مبنای این که و با این استدلال که تجزی دلیلی نداره و از اون طرفم ادله بتواند شامل مجتهدی بشود که غیر اعلم در این باب، اون هم با پیچیدگی مواجهه به دلیل اینکه مثلا سیره دیگه اطلاقی نسبت به اینجا نداره. و این حرف هم خیلی حرف بعیدی نیست. این یک تبصره است بر اون صوری که آخر بحث هفته قبل عرض کردیم که در اون صورتی که مجتهد متجزی اعلم مقابل مطلق غیر اعلم باشه، اینجا اگر کسی گفت که در واقع بنابر اون چه که تا به حال میگفتیم اینجا دو تا وجه بود دیگه، این صورتی که متجزی اعلم است در مثلا عبادات و در مقابل یک مجتهد مطلقه که حالا در همین عبادات غیر علمه، در این صورت تقابل مجتهد متجزی اعلم در بخشی از فقه با مجتهد مطلقی که غیر علم است از لحاظ علمی ادنای از اوز، اینجا تا به حال دو وجه را می گفتیم. گفتیم کسی که اجتهاد مطلق را به نحو کلی و عام شرط می داند، خب نظر می داد به این وجه اول، می گفت که باید مجتهد مطلق مورد تقلید قرار بگیره حتی اگر یک متجزی اینجا اعلمه. این یک وجه بود. این وجه همونیست که کسانی که میگن اطلاق در تقلید شرطه، بنابراین میگم تقلید از این مجتهد مطلق بکن حتی اگر در این ابواب غیر علمه. وجه دوم این بود که نه، در اینجا با تقلید مجتهد متجزی کرد. اینم مربوط به کسانی است که میگن تجزی هم کافیه، لازم نیست اطلاق. این دوتا وجه مبتنی بر اون دو رأیه. وجه اول مبتنی است بر رأی کسانی که اطلاق در اجتهاد را در تقلید شرط میدانند، وجه دومم از کسانی است که تجزی را هم کافی میدانند. اما اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که وجه سوم را ما میپذیریم. وجه سوم جمع بین القولینه و احتیاط بین القولینه. این وجه سوم مبتنی بر اینه که اگر شما گفتید اطلاق در اجتهاد شرطه، این قبول که باید مجتهد مطلق باشه و وجهی برای مجتهد متجزی پیدا نکردی، ولی رو این فرض نمیشه به اون وجه اول نظر داد، برای اینکه مجتهد تقلید از مجتهد مطلق مبتنی است عمدتاً بر سیره و سیره دلیل لبی است و معلوم نیست آن جایی را هم بگیرد که مجتهد مطلق مقابلش یک متجزی علمه، معلوم نیست اون را بگیره. و بنابراین وقتی که دلیل چی اون رو نگرفت، امر دائره بین این دو نفره و باید عرض شد که احوت القوله این رو گرفت. این وجه سومه. و وجه چهارم هم اینه که کسی بگوید که باید احوت فی الواقع را گرفت. حالا اگر کسی وجه چهارم هم نگه که احوت فی الواقع را بگیره، احوت لااقل باید قول سوم رو بگیره که احوت بین القولینه. شما الان ممکنه کسی بگه اطمینان داریم که ما مأمور به رعایت احوت فی الواقع نیستیم. اینا به نحوی قبل گفته بودیم، اما این صورت جای یک توجه بیشتری داشت که عرض کردیم. پس من بازم تکرار میکنم که به بیان دیگری تکرار رو تکمیل میکنم که مجتهد متجزی که فرض کردیم نسبتش با دیگران چند حالته. یه وقتی هست که این متجزی عرض شود که الان منحصر به فرد، اصلا تو این مجتهدی جز مجتهد متجزی نیست، این یک صورته. خب این صورت گفتیم که بعید نیست که اینجا همه باید بگن که دیگه همین رو تقلید بکن، اگر اون دلیل انسداد عقلی رو بپذیریم و سیره یا انسداد عقلی رو بپذیریم. یه وقتی هست که نه، مقابل مجتهد مطلق متجزی عرض شود که مجتهد مطلقی است که اون مطلق اعلم از اوست. اینجا هم تکلیف خیلی چندان ابهامی نداره، روشنه. بله دیگه، یعنی مجتهد مطلقه، حتی در این مجتهد مطلق علمه، حتی در اینجا این هم کار نداریم. یه وقتی هست که مقابل این مقابل مجتهد متجزی در یک باب مطلقی است که اینا مساوی هن، این هم قبلن صحبت هایی راجبش شد. یک بار هم هست این حالت چهارم که متجزی در این باب تجزی اعلم است از مطلق، مطلق هم وجود داره، و اما این مجتهد متجزی اعلم از او. این صورت چهارم رو داریم بحث میکنیم، اون صورت های قبلی ضمن بحث های قبلی اشاره شد. این صورت چهارم که متجزی اعلم و مطلق غیر اعلم، مطلق غیر اعلم یعنی حد چه در اون ابواب دیگه چه در این بابی که مجتهد متجزی هست. اینجا گفتیم که چهار وجه متصوره تو این صورت چهارم. یک، کسی بگوید که من اصلا اجتهاد متجزی رو قبول ندارم. خب این میگه که چی؟ از مطلق تقلید بکن، با این که مطلق اینجا چیه؟ غیر علمه. دو، کسی که میگه مجتهد متجزی امکان تقلید داره و تجزی کفایت میکنه، خب طبعا اینجا مصداق بارزشه دیگه، که متجزی اعلمه، این مصداق بارز اون قوله، میگه تقلید اعلم. این دو. سوم این که قائل به این بشیم که اینجا باید اهوت بین القولین رو گرفت، و چهارم هم اینه که باید احتیاط فی الواقع کرد. حالا این چهارم به خاطر اینکه احتیاط فی الواقع مفروض اینه که قطع داریم که حداقل الزام به اون در شرع نیست، امکانش هست ولی الزام به اون در شرع نیست، میره کنار. اما این وجه سوم لهو، این احتمال سوم لهو وجهان وجیه، وجاهت این وجه سوم که احوت بین القولین اینه که میگه شما مجتهد متجزی را نمیتوانید تقلید بکنید. چرا؟ برای اینکه فرض میگیریم که اصلا ادله برای تقلید متجزی تمام نشد، ادله گفت نمیشه از او تقلید، ادله برای تقلید او تمام نشد، و نمی شود از مجتهد مطلق هم به طور معین تقلید کرد، برای اینکه ادله، فرض می گیریم که ادله تقلید از مجتهد مطلق عمدتا اختصاص داره به دلیل لبی، و دلیل لبی هم قدر متیقنش رو باید اخذ کرد، و در جایی که این مطلق در برابر خود یک اعلم متجزی داره، در اون محدوده اعلمیت متجزی معلوم نیست که دیگه این اطلاق تمام بشه، چون دلیل لبیه به اطلاقی نداره. اون وقت نه قول متجزی عرض شود که وجه داره برای اینکه انتخاب بشه چون ادلش تمام نبود، نه قول مطلق وجه داره. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که میگیم دلیل لبیست سیره و اون حکم عقل و قدر متیقنش غیر از اینجاست. در این حال میگیم احتیاط فی الواقع هم که لازم نیست، و یقین داریم لازم نیست، خود این شخص هم که مجتهد نیست باید هم تقلید بکنه. خب میگیم بین این دوتا باید یکی رو انتخاب بکنه. عرض شود که این هم یک وجهیه که بعضی این احتمال رو دادن و ممکنه کسی این احتمال رو بده، که خب وجهش هم وجاهت داره، وجه نسبتا قوی هم هست، مگر اینکه در این عرض شود که کسی انقلتی به این وجه سوم در این صورت وارد بکنه و بگوید که در صورتی باید احوت بین القولین رو بگیرید که علم اجمالی داشته باشید که یکی از اینا درسته، یا این یا اون درسته، و حجت فی الواقع برای اون یا اینه یا اونه. و اینجا ما علم اجمالی نداریم به این که یا اینه یا اونه، بلکه اصلا دلیل برامون تمامه که این حجت نیست چون متجزیه، اونم حجت نیست چون مطلقی است که مقابلش اعلمه. و اگر این طور باشه دیگه جمع احوت بین القولین رو گفتن معنا نداره. چی؟ وقت اگر این باشه باید احتیاط فی الواقع بکنید، و احتیاط فی الواقع اگر یقین دارید که نمیشه یا میسر نیست، شما یه مرحله ای از حالا این جوابش رو میخواستیم عرض بکنیم، وقت باید بری احتیاط فی الواقع. این انقلتیه که ممکنه اینجا بیاد. جوابی که اینجا میاد اینه که ما لازم نیست علم اجمالی رو داشته باشیم اینجا. همین که احتیاط فی الواقع لازم نبود، عقل میگه اقرب طرق برای احتیاط نسبی همین دوتاست. این یک و عقل اینجوری لازم نیست که علم اجمالی داشته باشیم که این درسته یا اون درسته. بله. بداریم. ولی میدونیم که ما شارع میدانیم که شارع احتیاط جامع را از ما نمیخواد. بله نه نه همین نکته خارجی، اون همین نکته خارجی، نکته‌ای که یقین داریم که شارع احتیاط کامل را از ما نمیخواد، اون فرض اکثر را که بیام احتیاط کامل بکنیم از عهده ما برمیداره. این قطع اون رو از عهده ما برمی‌داره. اون وقت وقتی می‌خوایم بیایم درجه پایین‌تر، بعد عرض شود که اون راه نزدیکتر به واقع رو انتخاب بکنیم که اون همین احوت بین القولینه، بالاخره اینا اولاست نسبت به یک احتمالاتی که حالا اصلا فتوا نداره. میدونم ولی شک در مکلف و به داریم، ولی یک علمی آمده اون نوع امتصال 100% رو میدونیم از دوشمون برداشت، از اون که فارغ شدیم و دیگه میدونیم برداشته شده نیست. مراتب بعدی چند مرتبه است؟ قاعدش اینه که بهترین مرتبه همین است که بین این دو تا قولی که بالاخره چیزی هست جمع کرد. علم اجمالی به اون معنا نمیخوایم، اینم جواب این قلته. یعنی از این مسئله که بعید هم نیست کسی اینو بگه در این صورت، یعنی وجه سوم وجاهت داره.
در مورد خواستگاه این احتیاطی که ما توی این چون نسکل همش که احتیاط بشون واقعی که احتیاطی این طبعه بگه تو خود اون اصل مسئله مثلا بازنگری بشه اون یکی که از این دوتا اهمه تقلید از اعلم.
نه نه نه، فرض اینه که دستمون کوتاهه، در دلیل نتوانستیم به جایی برسیم. گفتیم که ادله شامل متجزی نمی شود، یا اینکه اصلا ادله نفی کرده یا شاملش نمیشه چون ادله فرق باشه. مجتهد مطلقم حالا یا میگیم دلیل نفیش میکنه یا شاملش نمیشه، بنابراین اینا فی حد نفسه از حجیت ساقطه، ولی زا میگیم علم اجمالی هم دیگه نداریم. منطقه ما میگیم علی رغم این که این نکته در این قول درسته که اینجا علم اجمالی هم احتمالا نباشه، ولی در این حال چون یقین داریم که احتیاط تام بر عهده ما نیست، خب از اون احتیاط تام میریم بیرون. اون قطع فقط احتیاط تام رو برمیداره، میان در یه مرحله بعد احتیاطهای بعدی. میگیم تو احتیاطهای بعدی عقل میگه که این دوتا مقدمه بر دو احتمالیه که هیچ که قائل نداره، بین این دوتا جمع بکن، این مقدمه بر اونه، این حکم عقل. بعد از این که امتصالی یقینی رو از عهده ما برداشت به خاطر عدم لزوم احتیاط این، ولذا در این فرض این جمع بین قولین امر بی ارتباطی نیست. ولذا ما اگر ترجیح ندادیم کفایت تقلید از متجزی، در این صورت جای احتیاط هست. تأخیر نه، به ذهنم هم می اومدم جور بزنی خودم میاد یه وجهی پیدا بکنه، نه چون یک حجت نیست که بگیم تأخیر یا این یا اون.
بعد از اینکه احتیاط خود واقع در شد یا جمعی بینید
اگر بعد از اینکه احتیاط واقع رد شد، حتی علم داشتیم که احتیاط تامی چی، احتیاط‌های ناقص هم نمیخواد، اگه این علم کسی داشته باشه بله اون وقت دیگه فعلا اون که راهی نداره جوری که از اینا رو باید انتخاب بکنه، اون یه تأخیر عقلی ممکنه. اگر کسی بگه من اطمینان دارم که اصلا شارع نمیپسنده که اصلا آدم ها رو توی احتیاط بندازی، هر باید راهی بگیره بره جلو، اون وقت تأخیر له وجه. تا حالا این اندازه اطمینانش بعیده. خب این یک تکمله ای بود در یکی از صور بحث قبل که لازم بود بشه اشاره بشه. از این مبحث هم دیگه میگذریم. خب طبق ترتیب، البته حالا ما ترتیب رو که رعایت نکردیم، یک کمی جابجا شد به خاطر بعضی از وجود در این 11 شرط، اما بر اساس اونچه که در متن عروه در مسئله 22 آمده، از میان این 11 شرط آخرین شرط باقی مون که شرط ذکورت و رجولیت است در مرجع تقلید. بس عدالت رو بس کردیم بله، احتمالاً روزایی بوده که شما نبودید دیگه. الان عدالت رو بس کردیم، مطال عدالت یعنی چه مسئله بعده، اصلش بس شد. این شرط 11 هم است که عبارت از رجولیت و ذکورته. در مقدمه چند نکته را یادآوری میکنیم. یکی این که شرط مرد بودن و رجولیت و ذکوریت ظاهراً در کتب قدما و فتاوای قدما خیلی اصلا مطرح نبوده و در دوره‌های متأخر مطرح شده در باب فتوا و مرجعیت و تقلید و اینها، و به طور کلی اصولاً بحث‌های تقلید و مرجعیت و اینها به عنوان یک بخش روشن در فقه اینا هرچی این طرف تر آمده جا پیدا کرده و به تبع این مسئله هم طبعا خیلی مطرح نبوده. البته این که از چه زمانی باب اجتهاد و تقلید فصلی پیدا کرده یا کتابی پیدا کرده، این دقیقش قابل بررسیه. شایدم قبلا هم دیدیم چیزایی هم گفتیم، حالا دقیق یادم نمیاد، ولی اون چه که مسلمه اینه که اصل این که یک فصل بشه، یک کتاب بشه، این مال دورهای متأخره. منتها برخی از مسائل تقلید و اجتهاد در باب قضا و تضاعیف ابواب دیگر محل بحث قرار می گرفته. این نسبت به کلیت بحث اجتهاد و تقلیده. تو چه کتابایی بوده؟ این حالا تو فقه داریم میگیم، بله تو اصول حالا یه خود قدیمی تره، تو ادم با و المستفتی، تو کتاب های اخلاق آداب مفتی و مستفتی، این تو کتاب های اهل سنت از همون دورای اول هم بوده. وقتی تو الان بحثای تعلیم و تربیت که اون زمان ها ما پیگیری میکردیم، تو همون ابن جماعی که مال قرن چنده؟ نه حتی قبل از اونم بوده، قبل از اونم بوده، ابن از قرن ششم اونا که ابن جماعی و بعد همینجور میاد در بیست این کتاب های آداب متعلم و معلم و مفتی و مستفتی و اینا وجود داره. در فقه باب مستقلی نداشته، در اصول مقداری مثلا متقدم تره، ولی حالا یعنی تو مثل قدم فرمودید هست دیگه. این عرض شود که حالا کلیت مسئله است، اما به طور خاص اینجوری که نقش شده این ذکورت و رجولیت و اینها در اون قرنهای اول و مثلا حتی تو عده و اینها هم چیزی نیست. اونجا الان تو عده چیزی نیست دیگه، یعنی شرایط مفتی اونجا چیزی همون صفات دیگه. مطرح نیست. برای حالا ما دو تا مطلب رو اینجا در مقدمه اول داریم اشاره میکنیم. یکی این که اصلا اصل کلی بحث اجتهاد و تقلید در فقه به عنوان یک فصل یا باب یا کتاب، این امر نسبتا متأخره، در اون مثلا در مبسوط و در چی و چی اونا نبوده، در دورهای متأخره، حالا به شکل اینجوری برجسته که مال عروه است. و قبل از عروه هم اگر در فقه آمده باز مستقل نبوده، دو بخشش در ضمن مثلا باب قضا و پراکنده در ابواب دیگر به مسائل فتوا و مفتی و مستفتی اشاره شده. این در فقه. در اصول یه مقداری سابقه دارتره، حالا این مرزبندی های دقیق تاریخی و کتابیشون ها با دیگه چه کرد، ولی رو کلیت مسئله اینطوره. و بحث آد در نه نه یک فصلی داره دو
نارو
وجهش حالا اصلا چرا اجتهاد و تقلید تو اصول آوردیم آخر کفایه، اون حالا داستان داره دیگه، دو سه تا وجه داره، حالا اونو بذارید جای خودش دیگه. این در اینجا، اما حالا نکته اینجاست، حالا اینا که بحث‌های کلی است خیلی چیزی نداریم، نکته این است که در میان همون اندازه مباحثی هم که در کتب اقدم وجود داره، حالا یا در اصول یا در تضاعیف مباحث فقهی، شرط رجولیت و ذکورت خیلی مطرح نیست. حالا باز من مرزبندی دقیق کتاب به کتاب نمیدونم، ولی اجمالا عرض میکنم، در حالی که مثلا در قاضی و قضاوت چرا مطرح بوده، یعنی قبل از این که مثلا این تو همون کتب قدما اونها در باب قضاوت اونها مطرح بوده، و در حالی که در بحث این در کتب فقهی، در کتب روایی بحث ولایت زن و نمیدونم قضاوت زن و اونها بیشتر مطرحه در کتب روایی. بات این خود میشه یه نوع اطلاق مقامی و نکته هم ازش گرفت، با اینکه تو روایات بحث زن و مرد تو قضا مطرحه، تو کتب فقهی هم به شکل متقدم این مطرح بوده، اما وقتی تو فتوا اونا میاد، فتوای جندار روشنی در اثبات یا نفی شرطیت رجولیت و ذکورت ما شاهدش نیستیم. اگر این بحثی مقدار تقویت بشه با این بزنگاهی که تو جمله اخیر عرضم بود، شاید اون وقت بشه چیزایی در آورد که مثلا ممکنه، حالا من هنوز وارد استدلال نشدم ولی این نکته تاریخی رو گفتم، ممکنه این نکته تاریخی برای کسی یه سرپلی بشه برای اینکه وجهی بسازه برای عدم اشتراط رجولیت و ذکورت. بگه که با اینکه تو روایات توجه به رجولیت و ذکورت در ابواب مختلف هست، از جمله در باب قضا و ولایت و امثال اینها تو روایات هست، و با اینکه فقها هم اینجوری نیست که بحث رجولیت و ذکورت بگیم حالا مسئله جدیده یا مقفول بوده، نه بالاخره تو این ابواب بوده، مثلا راجع به قضا اونا فکر میکنم تو همون دوره ها اصلا فتواست. حالا اینا رو پیدا بکنید ببینید چقدر حالا ما این حدسیاتمون که مستند به همینجوری پراکنده مطالعه هست درسته. اگه درست باشه اون وقت ممکنه کسی بگه که با این که شرط رجولیت و ذکورت مطمح نظر بوده و در روایات مورد توجه بوده و در بابش روایاتی وجود داره، در باب قضا مثلا فتاوا بوده، اما در بحث اجتهاد و تقلید با اینکه مستقل نیست ولی ضمناً اجتهاد و تقلید هم بحث شده مسائلش این بر اون و، اما بهش توجه نشده، ممکنه کسی بگه همین نشون میده که این بحث چی نیست. ممکنه باز کسی بگه نه، برای اینکه محل ابتلا نبوده گفته شده، ولی خب حالا اینو بعد بحث میکنیم. اون چی که ما در مقدمه خواستیم بهش اشاره بکنیم اینه که ادعای اجماع و نمیدونم چیزایی از این قبیل در باب ذکورت و رجولیت در مجتهد، این خیلی تمام نیست. علتش اینه که اصلا اصل این بحث در کلمات متقدمین خیلی رواج نداشته، مورد توجه، یعنی فتوایی در باب اون نقل نشده، وارد نشده، و مال دورای متأخره. حالا دورای متأخرم اوناشو دیگه من خیلی الان نمیدونم مثلا در کلمات علامه چطور بوده، بعد همینجوری حالا فصل بس که بیایم جلو چطوریست نمیدونم، مثلا تو این دوره حوزه هل و اونها احتمالا تو اونا دیگه این بحث تر شده باشه احتمالا، ولی خب اونم مال قرن 6 و 7 و مثلا قرون متأخره دیگه، نه قرن 2 و 3 و 4 و اینها. حالا این یک مسئله که اگر حالا چیز بیشتری هم راجع به این تو تتبعاتون پیدا شد بعد به ما بگید. این یک مقدمه که حالا باز در استدلالات به این نیاز پیدا میکنیم بهش برمیگردیم، فعلا از منظر تاریخچه‌ای خواستیم اجمالا این مسئله محل توجه باشه. مطلب دومم که امر واضحیه این است که در بحث جنسیت در فقه و احکام ما شاهد دو نوع احکامیم، احکام مشترک بین بین الجنسین، بین الذکر و الانثا، که بخش بزرگی از فقه همین احکام مشترکه. از 80-90% یک بخش معظمی از فقه و احکام مشترکه بین الجنسین و هر دو رو میگیره. و نوع دوم احکام مختصه، که احکام مختصم علا قسمین، مختص به رجل یا مختص به انثا، این هم داریم و این هم البته کم نیست در مقایسه با اون احکام مشترک، زیاد نیست و اون احکام مشترک اکثریت رو داره. در این حال این احکام مختص هم نادر نیست، اون هم کثیره، تا اون اولی اکثره، این کثیره. اینجور نیست که اولی کثیر باشه این نادر باشه، نه، اون اکثره، این هم بخشی است که اختصاص به احد الجنسین داره که معیناً بعضی برای مرده بعضی برای زنه. این در نگاه کلی شریعت و احکام این خیلی واضحه که اینطوره. البته اینجا یک سوالی وجود داره که آیا ما اصلی داریم که بگه اصل اشتراک الجنسین فی الاحکام؟ یک سواله که اصل اشتراک الجنسین در احکام حالا وضعی و تکلیفی اونها، یا چنین اصلی نداریم؟ این یک سواله. مثلا وقتی میگیم که اصل اشتراک احکام بین عالم و جاهله، اونجا اصلا یک اصله، یک قانونه، اصل اشتراک احکام بین عالم و جاهله. و در موارد دیگر هم ما داریم که اصل اشتراک احکام بین کافر و مسلم، این که مسلم و کافر در احکام فرق نداره، احکام برای همه است الا ما خرجه به دلیل. در مواردی ما اصل اشتراک احکام داریم که مستند به یک دلیلیه. اینجا هم در باب جنسین این اصل محل سؤاله که اصل اینجوری وجود داره یا نداره، که بعضی گفتند و میشه احتمال داد که بله ما اینجا یه اصل مشترک داریم بر اساس اینکه خطابات ولو به صیغه های مذکر آمده یا ضمائر و خطابات مذکر آمده، ولی در لسان عرب این کلماتی که صیغه مذکر داره به کار میره در اون، این صیغه های تذکیر و مذکر اینا دو معنا داره، یک معنای عام داره یک معنای خاص داره، و اگر دلیل قرینه ویژه‌ای بر خاص نداشته باشیم، این ضمائر و خطابات که مذکر میاد این مال همه بشره، اینم ممکنه وجهش این باشه که اینم بعد بهش میپردازیم. اینم یک بحث که حالا چه هست تا فردا دیگه شد.